أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار أنا جعل الله آخر العهد مني بزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وفي شبه المقدس أغا سيد الشهداء عليه السلام صلوات الله. قربت هم باشد و بعضی از تکالیف این شرط رو ندارد، چه در قصد قربت انجام بشود چه در غیر قصد قربت انجام بشود، ما تکلیفمون انجام شده. دست اول رو ازش تعبیر میکنن به عبادات، مثل وضو، نماز، روزه، غسل، حج. این ها تکالیفی است که بر عهده ماست که باید انجام بدهیم و تنها در فرضی که قصد قربت داشته باشیم از ما پذیرفته می شود، وگرنه اصل عمل باطل. اما دسته دوم رو که غیر عبادات میشن گاهی ازش تعبیر میکنن به معاملات، منتها معاملات معنی عام، خصوص خرید و فروش و اجاره و اینها منظور نیست. بعضی از واجبات هست که در این که واجب هست ولی در اینها قصد قربت در او شرط نیست. فرض کنید دفن بدن میت مسلمان اینجوریه، اگه کسی به غیر قصد قربت هم دفن بکنه اینجور نیست که باطل باشه، وظیفه‌اش انجام نداده باشه، لازم باشه مثلا نفش قبل کنن در اونجا میت رو در بیارن و قصد قربت دفن کنن، اینجوری نیست. عزم میت جزء عباداته ولی دفن میت جزء عبادات نیست. حالا این قصد قربت چیه؟ منظور چیه؟ منظور اینه که ما عمل رو انجام بدهیم برای اینکه به خدا نزدیک بشیم، یا عمل رو انجام بدیم به قصد اینکه چون خدا دستور داده انجام بدیم، یعنی قصد امتثال و اطاعت فقط داره، یا اینکه قصد کنیم که با انجام این عمل ثواب از خدا برای ما پیدا بشه و ما استحقاق ثواب پیدا کنیم. این هم یه جور قصد قربت. یا قصد کنیم و نیت کنیم که با انجام این عمل از سخط الهی و خشم خدا دور، این هم عیب نداره. برای فرار از جهنم و عقاب ما عمل رو انجام بدیم، این هم عبادت رو صحیح میکنه. اگر عمل رو به قصد این انجام بدیم که چون خدا دوست داره میخوایم انجام بدیم، بازم اون عمل چیه؟ عمل صحیح. قصد قربت که میگند اهم از همه این هاست، خصوص نیت تقرب الله منظور نیست. قصد امتثال میشه قصد قربت، قصد استحباب و ثواب باشه قصد قربت، قصد فرار از عقاب باشه قصد قربت، قصد این باشه که چون خدا دوست داره من انجام میدم، بازم همینجور قصد قربته. خود قصد قربت هم قصد قربته و اینا همش امر اختیاریه. اینجور نیست که مثلا فرض کنیم در قلب من باید یه چیزی بیاد خود به خود که من اسم او رو بذارم قصد قربت، نه، قصد قربت اختیاری ماست. ما اگر کاری رو انجام بدیم خطوری تو ذهن ما هست، یه مطلب میاد تو ذهنم، فرض کنیم تو ذهن شما در هنگام دادن صدقه این میاد که خودنمایی کن به دیگری بفهمون که منم آدم اهل انفاقی هستم، این خطور تو ذهن شما میاد اما این غیر اختیاری میاد. اونی که شما به عنوان یک شخص مختار میتونید قصد بکنید اون چیه؟ اگر این خطوری که تو ذهن شما آمده به اون شما توجه بکنید، همون رو انتخاب کنید در مقام ذهن خودتون و واقعا برای ارائه به دیگری و خودنمایی این انفاق رو بکنید. اینجا شما قصد قربت ندارید. درست شما قصد امر اختیاری است. من ممکنه این بحث رو یه شب دیگه تکرار کنم یا دو شب دیگه، چون از مواردی است که به خصوص بعضی از جوانهای متدین ما به دلیل اینکه مسئله قصد قربت رو کامل نشنیدند یا حتی بزرگترها گاهی تو بعضی از موارد میان ما قصد قربت رو نمیان فکر میان قصد قربت اومدنیه ولی چیزی که بیه و چون همیشه یه چیز غیر میاد تو ذهنشون تصور میکنن که تو انجام واجبات یا مستحباتشون یه خلال مهم از این ناهی هست، در حالی که مطلب این چنین نیست. وقتی میگن عبادت مشروط به قصد قربته، همونطور که شما اختیار دارید در این که نماز رو شروع کنید بگید الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، تو این اختیار دارید توی قصد شما نسبت به انجام این کار که به خاطر کی دست خودتون رو میبرید بالا و میگید الله اکبر، به خاطر کی زبان رو حرکت میدهید. اگر شما در اینجا اختیار نداشته باشین که اصلا معنا نداره شما مکلف باشید به قصد قربت، شما در اینجا مکلفید به این که قصد قربت بکنید. پس منوشه یه هم به اختیاری شماست. شما در این که قصدهای دیگه نیت دیگه تو ذهن شما خطور میکنه، میتونید اختیارا نیت کنید کار رو به یکی از اون مواردی که عرض کردم قربتا عبدالله انجام بدید. این مراد و منظور از قصد قربت و انجام عباداتی همچون وضوع، غسل، نماز، تیمم، روزه، حج که در اونها حتما باید قصد قربت باشه تا تکلیف از عهده انسان ثابت شده باشه. خدا به متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام این وظایف هم تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمتمون بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلند تقدیم فرمایید.
اللهم صل علی محمد.
سال گذشته بیانی از مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه محور عرایض ما بود که حضرت در نهج البلاغه می‌فرماید کان لی فیما نبا اخ فی الله و کان یعنبنه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارج من سلطان بطنه. تا مورد دیگه حضرت بفرمایید من یه برادری داشتم در گذشته یه روزگار که برادری من با اون نه برادری نسبی بود یا برادری مثلا رضایی بود، یعنی از ناحیه شیر خوردن مثلا ما با هم برادر شده باشیم، بلکه برادری ما از سنخ اخوت فی الله بود، یعنی ما یک دیگر را خیلی دوست می داشتیم و با هم مرتبط بودیم و صمیمی بودیم. این دوستی و صمیمیت ما پایش خدا كان يعظمه في عين صغر الدنيا في عينه. اون نکته ای که اون برادر رو در نظر من خیلی بلند میکرد و او رو خیلی بزرگ میداشت این بود که دنیا در نگاه او خیلی کوچک و حقیر بود، چون دنیا پیش او کم ارزش بود، این برادر پیش من خیلی ارزشمند بود. و کان خارج من سلطان بطنه، از سلطنت شکمش خارج بود. و کان لا یشتهی ملای جد و لا یکثر و اذا بچند، اگه چیزی رو نمیتونست پیدا کنه و نمیان اصلا به اون تمایلی هم اظهار نمی کنه. تأسفش هم خود که چرا به دست نمیاره. اگر هم تازه یه چیزی رو پیدا میکرد در اون زیاد روی نمیاره. یه عبارت دیگه ای هم حضرت داشتن که ما پارسان این ها رو تا یه جایی توضیح دادیم. بعضی از زندران من اندار بودن چه قبلن چه امشب که ما همون بحث رو بریم تا آخر، گرچه یه جایش که برسه و خصوص اون اواخرش خطرناک میشه نبود، ولی خب حالا سعی میکنیم که اون جایی که خیلی خطرناک شد زیاد توضیح ندیم، چون اول گوینده رسوا میشه و بعد ما اون کار دست خود ما میده که خوب نیست. شما انشالله دوم شما نیستی که رسوا میشه، انشالله اون دوم یا دیرون هم ولی برصورت زیاد که توضیح بدیم خیلی مشکلات پیش میاد خصوص اون آخر باشه. اما اگه خلاصه یا سال گذشته رو تو این چیزها عرض بکنم و شب اول ماه محرم یک توضیحی که حضرت رضا علیه السلام برای اول ماه محرم دارن او رو یادآوری کنم که انشاءالله فردا موفق باشید و انشاءالله دعای شما ما هم موفق بشیم. عرایزم رو بیش از این طولانی نکن. نکته اول اینه که ما در پیدا کردن هم نفس به قول معروف و رفیق باید توجه جدی کنیم که با کی خالص ما میخوایم رفاقت کنیم. تو اول بگو با چه کس زیستی که تا من بگویم که تو کیست. المرء على دين خليله، هر کسی بر روش دوستش در حقیقت هست. اگه میخوای کسی رو بشناسی ببین دوستانش کیان، با کیا میپره به قول معروف، دلش با کیاست. و این نکته هم برای خود ما مهمه هم برای فرزندانمون مهمه. باید هم آموزش بدیم هم از راه‌های صحیح مراقبت کنیم که ما خدای نکرده خودمون دوستان و همنشینان نابابی پیدا نکنیم. اگر کسی هم همکاری که با اون مجبوری به همکاری، با اون همکلاسیم که نمیتونیم دیگه با اون که همکلاس نمیشه باشیم، ارتباط اونو با هم یه جوری بکنیم که در حد همون کار باشه. اگه او آدم نیست که خدایی نیست، بوی خدا و امام حسین و بوی امام زمان ازش استشمام نمیشه. این مراقبت رو باید نسبت به فرزندان اونم داشته باشه، حتی نسبت به فرزندانی که هنوز به سن تکلیف و بلوغ نرسیدن، این باید داشته باشه. و این ارتباط ها هر چقدر رنگ خدایی بیشتر پیدا کنه تا طرفین استفاده معنویشون از هم بیشتره، استفاده مادیشون هم بیشتره، یعنی به درده هم بهتر حتی میتونن تو مشکلات میرسن. چون آدم های خدا صفت، آدم هایی که یه جوری هم که امام حسین علیه السلام از ما خوشش میان، چنین آدم هایی در گرفتاری های مالی نسبت به دوستان و اطرافیان و ارهانشون یا آدم های بیرحم نیستن، به نمستگی میکنن، حتی شده از دهان خودش میگیره به اونها میده. اینا ما آدم هاییست که روحیه خدایی دارن، اونایی که روحیه بخود درشون هست اینا از خدا دور دورم، و اونایی هم خدا دورم محمدن بخیدم، خیلی کمیابن، خیلی نازنن، آدم هایی که به خدا اعتقاد نداشته باشن، به مقدسات اعتقاد نداشته باشن و در این حال اونجور اهل بزر بخشش باشن. حاتم طایی تو تاریخ، حاتم طایی خیلی نظیرش کم بوده که با اونجور مشرک بود، ولی اون حالت جود و کرم درش بود. منظورم اینه که اونایی که دوستیشون خداییه اونا تو حتی گرفتن یه مادی بیشتر به داده هم میرسن و به هم بیشتر میتونن تکیه بکنن. لذا از نظر مادی هم صرف اینه که ما به یه آدمی که خلاص دین دار باشه با او پیوند برقرار کن، ولی دوستی با یه آدم های دیگه بتونه از آدم فرض کنید یه جور شهرتی بیاره، یه جور آبرویی مثلا بیاره، اینا فایده نداره. این دوستی ها سخت بیپایه است. تو بعض از روایات هم داریم، سال گذشته خونیم، فرمود اونایی که دوستی هاشون بر اساس دنیا است دوستیشون ادامه پیدا نمی کنه، چون بر اساس دنیا است و دنیا جای زوال و فناست. اما اونایی که دوستیشون به خاطر آخرته یدوم و به دوامه میرن، دوام بیده میکنه تو آخرت هم اینجوری هم. اونایی که تو دنیا دوست هستن حتی خیلی هم صمیمی هم، حتی اکثر دیگه طلب قربان هم هم بعدش دیگه تمام میشه این دوستی، و تو آخرت تبدیل به دشمنی میشه. قرآن تصریح میکنن اخل دعوی و معذن به عبو هم به بعبن عدو بان ابل منتقه، همه دوست ها تو دنیا روبروی هم قرار میگردن و حالت دشمنی دارن. اینایی که از همه کشت و مادر هم بودن، اینایی که دیگه واقعا برای یک دیگر فدایی بودن، چه ها بخانه بودن که نام، اونایی که در مقام لفظ میگن و رها کنه. اگه در فردم چیزایی هم باشه واقعیت دارش باشه، اینا تو هم در گوره تو آخرت اینا دشمن خونی هست که الا منطقین، مگر اهل تقوا که دوستیاشون اونجا ادامه داره، اونجا ادامه داره. خدا رفتگان شما رو قلی به رحمت کنه. من گاهی که مرحوم پدرم بخواد، من با بعضی دوستانی که تو دنیا خیلی باشون سمیمی بود با اونا میبینمشون، و بعد من شواهد صدقی رو ببینم که میفهمم خالم از رویه های ساده هست، از رویه های ساده هست. اونجا هم که من اونجا با هم بودم، اونجا ما الا منطقی تو دوستی ها باید توجه کن. اونایی که تو محیط کاریشون مثلا مجبورم
کسانی مشهور بشن که اینا آدم های میزونی نیستن، الان هست خب خیلی از ادارات یا شرکت ها یا اینا، خلاصه زن و مرد و جور و ناجور همه با هم هستن. گاهی این کنار هم نشستن ها منشأ یک ارتباطاتی میشه، خیلی از اینا مضر به حال افراد. لا تصحب الشریر، فإن طبعك يسرق من طبعه شرا و انت لا تعلم. تا میتونی از آدم بد فاصله بگیر، مصاحب او نشو، چون طبع تو از او بدی رو میدزده جوری که تو هم نمیفهمی. نگو من حواسم هست. هر چقدر حواست باشه یه جور ناخودآگاه طبع بد او باعث میشه که تو هم بد میشه، بدی رو میگیره. نسبت دوستی ها پارسال یه تذکری دادم، امشب خلاصه شو عرض کردم، چیزای دیگه هم گفته بودم. دوستی رو بذاریم به خاطر خدا، همونی که مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه فرمود، فرمود من با رفقام رفیقم تا دم در جهنم، اونجا بعد دیگه اصلا رفاقت ندارم. یعنی همین که ببینم رفیقم بخواد مرتکب یه حرامی بشه میگم نکن، اگه دیدم نه به خرجش نمیره دوستی مو تموم میشه. به خاطر دوستی او منم گناه بکنم نه، اینجور نشه. گاهی این مسئله محبت ها که خدایی بخواد باشه یا نباشه توی افراد فامیل یا توی خانوادم قابل توجه میشه. تا اون جایی زن باید شوهرش رو دوست داشته باشه که شوهرش نخواد بره تو جهنم. اونجا بعد دیگه به خاطر دوستی دیگه نباید با او همراهی کنه، اونجا باید وایس. بالعکسش هم همینطور. اینا نشان دوستی نیست. باید زن در مقابل شوهرش بیسته اگه او میخواد از یه راه حرامی یه کسب و کاری رو پیدا کنه. ای ما این مالو نمیخوام، با همون فقرت ما میساز. یکی از آیون منبری های خیلی معروف که اخیرا دیگه مدتیست منبر نمیره، ایشون یه وقت همسرش از دنیا رفته بود، ما رفتیم برای دیدن ایشون و تسلیت. تهران نیست ایشون، ولی شخص بزرگواری است. اسم برم بعضی از عزیزانی که اینجا خدمتشون هستیم حتما او رو میشناسن. ایشون گفت که حادثه ای اتفاق افتاده بود، جریانی که من در معرض این بودم که خلاصه از طریق منبر دینم از دست بدم. سر منبر یه حرفایی میزدم دینم از دست میرفت، زندگی منم از همین طریق داشت میگذشت. یه قدی هم تحت فشار بودم، باید همون امور حرام رو من مرتکب میشدم. ایشون گفت که وقتی ما رفتیم دیدنش از خوبی های همسرش داشت یاد میکرد، گفت که این زن به من گفتش که شما منبر رو بذار کنار، همین قالیای خونمون رو یه دونه یه دونه ببر بفروش، ما با نون و پنیر رو همین چیزا سر میکنیم، نمیخواد اون وارد اون چیزا بشه. به جای این که از اون طرف فشار بیاره که اود به حرام بیفته، از این ور گفت راهش هم گفتو نو همین قالیه رو بفروش ما با همین دو سر بکن. اینو میگن چی؟ محبت تا حد خدا، تا حدی که خدا میخواد. این خداییه، این روابط زن و شوهر اینجا خداییه. پدر و فرزند هم اینجوریه، مادر و فرزند هم اینجوریه. باید بچهشو تا اونجایی که در مقابل خدا وای نستاده حمایت کنه، نه اینکه بگه جوونه دیگه جوونی شود بکن، یه حرفا نیست. من در مقابل او باید وظیفه‌مو انجام بدم از راه‌های درست. البته محبت ها همه باید تو محبت خدا حل بشه. کانالی فی ما مزا اخون فی الله. و کان یعظمه فی عین صغر الدنیا فی عینه. اون چیزی که خیلی او رو پیش من بزرگ میکرد این بود که دنیا پیشش کوچیک بود. خود این نکته خیلی کمیابه که دنیا در نظری کسی کوچیک باشه. کوچیک باشه یعنی چی؟ نه این که بگه چون رفته کهکشان ها چرخیده کره زمین رو و اندازه یه خردلی یافته روی یک مثلا دریایی، از این جهت دنیا رو کوچک دیده. نه، منظور حضرت نیست. بله زمین خیلی کوچکه در میان این عالم کرات و این حرف. گفت زمین در در جنب این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود و روی دریا. نگر تا تو از این خشخاش چندی، سزد تا خود به ریش خیش خندی. مایی که اینقدر باد میکنیم، من اینم من اونم، من سه چقدر هست، من چقدر از این کره زمینم، این کره زمین چقدر از این عالم تازه مادیه، جای خنده هست. از این جهت منظور حضرت نیست. دنیایی که ائمه هر وقت مذمتش میکنن، کوچکش میکنن، در بغض او، در نداشتن حب او سخن میگن، خودشون تفسیر کردن. یعنی اون چیزایی که ما از او لذت میبریم و به آخرت ما هم ارتباطی پیدا نمیکنه. امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی فرمود که دنیا چیه غیر از اون طعام و غذایی که تو میخوری و خوشت میاد، غیر از اون کنیز و خادمی که خدمت تو رو میکنه و رفاهیات رو برای تو فراهم میکنه، غیر از اون خانه‌ای که تو در اون سکونت داری و بر صورت داری ازش استفاده میکنی. دنیا همین چیز هست. اگه یه کسی شیفته این چیزا باشه، یا خیلی اینا واسهش بزرگ باشه، این یه آدمی که پیش چشم امیرالمومنین آدم کم ارزشیه. اما یه کسی اصلا نفسش خیلی بالاتر از یه حرفاست، این چیزا رو کوچک میبینه. امیرالمومنین او رو خیلی بزرگ میدونه، خیلی بزرگ. چجوری میشه این بزرگ کوچک ببینه، دنیا رو کوچک ببینه؟ یکی از راهاش اینه، من کرمت علیه نفسه و هانت علیه شهواته. اگر کسی ارزش خودشو بیابد و در نزد خودش کرامت نفس داشته باشه، شهوات در نظر او خیلی کم میشه. شهوات یعنی همون چیزی که ما دلمون بخواد شیفتش میشیم. اونایی که ارزش خودشون رو در میابند، دنیا واسهشون میشه پوچ و بی‌ارزش، چون فهمن اصلا قابل مقایسه نیست. منو آوردن اینجا ولی من اینجایی نیستم، مثلا یه چیز دیگه. من ارزشم مقدار صفرای تو شماره حسابم نیست که دو یکیه، دو تاست، پنج تاست، صد تاست، اینا نیست. ارزش من این نیست که این قالی مال من باشه، نیست، این نیست. من اونیم که خودم هستم، اینا. من وقتی که جای دیگه برم این که نیست با من. این لباس رو در بیارم، من خودم هستم ولی دیگه این لباس نیست، اون لباس اون بره. درست؟ من از این ماشین پیاده شدم، دیگه این ماشین یه تیک آهنیه که اونجاست، منم اینجا. بله یه اعتباراتی هست که این ملک منه، من بفروشمش بخرمش. اون لذتی که من میبرم از این، لذت از این میبرم، ولی من اومدم مایی برای لذت بردن، مایی برای لذت بردن اومدم. برای راحتی مگه اومده؟ اگه من خودمو بشناسم، اگه کسی خودشو بشناسه، او واسهش دنیا بی ارزش میشه. فرمود رحم الله رعن عرف قدره، رحم الله رعن عرف قدره، خدا رحمت کنه اون کسی که بشناسه اندازش چقدر میارزه. اعلموا انه ليس لانفسكم ثمن الا الجنه فلا تبيعوها بغيرها. بدونید شما اگه بخواید واسه خودتون ارزش بگذارید، ارزش شما اون بهشت جاوید الهی است. اونم نه معلای پای ماینشا، اون بالا بالا که علای لیینه، اون جاها یعنی همجواری با رسول گرامی خدا، همسایگی با امیر المؤمنین، دیوار به دیوار بودن با امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا و بقیه معصومین سلام الله علیه اجمعین، اونجا که اصلا اونجا یک جاییه که شما اگر تو این دنیا چشمتون باز بشه بتونید ببینید او رو، وصفش نمیتونید بکنید. من دیدم آدمایی رو و میشناسم کسانی رو که اینا بهشون یه قدری عالم برزخ رو نشون دادن. اینا وقتی وصف میخوان بکنن هی متحیر میمونن که چی بگن. حتی عالم برزخشو، قیامت که بالاتر از برزخ هم هست، نمیتونن بگن. امیرالمؤمنین هم فرمود که کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماؤه. هر چیزی از دنیا، هر چیزیش فرق نمیکنه، وصفش بزرگتر از خودشه. مثلا اونایی که دانشگاه قبول شدن یادشون بیاد سال سوم و چهارم نظری یا پیش دانشگاهیشون رو، چقدر فکر میکردن اگه برن دانشگاه چیز عجیبی میشه. درست؟ نمیگم دانشگاه نباید رفت یا چیز بدی، اما وقتی رفتن میبینن خب اون تصور قبلی بزرگتر از این بودی که الان رسیدن. اونایی که آرزوی ثروت زیادی دارن اگه برسن بهش به قدری لولو چشون آویزون میشه. ما فکر میبینیم خیلی بیشتر از این بوده. همه دنیا اینجوریه، هر چیزیش، حتی پادشاهی و سلطنت بر کره زمینش هم اینجوریه. سلیمانش هم که رسید به اون ملکی که لایم بقیل احد من بعده، حتی بر وحش و طیر او سلطنت میکرد. درست؟ جنم حتی مسخر او. ما الان تصوری که از او داریم بله بزرگتر از خودش. اما آخرت برعکسه، کل شیء من الاخره، از این دم در آخرت که لحظه مرگه تا بعد بعدیاش میرسه. برزخ، عالم برزخ مراحلی داره. عالم برزخ شب اول قبر، سوال نکیر و منکر، بهشت برزخ، جهنم برزخ، اینا غیر بهشت و جهنم تو قیامته. این بهشت و جهنم غیر اون بهشت و جهنمه. تا برسه به خود صحنه بعث و نشور، تا صحنه محشر، صراطش، میزانش، حسابش، مواقف پنجاهگانش و بهشتش و جهنمش، هیچ کدومش جوری نیست که شما با وصف بتونید واقعیتش رو بیان کنید. اگه ببینید متوجه میشید که فقط دیدنیه، فقط درک کردنیه. اینایی که در رؤیاهای صادق بعضی از اموات رو خواب میبینن میپرسن اون طرف چه خبره، همشون این جمله مشترک رو تقریبا دارن که میگه اونو که نمیشه گفت، ولی حالا این مقدار به توصیه میکنم که اینجوری بکن. اونجا گفتنی نیست، دیدنی. درست شو. اگه یک کسی و قدر خودش رو بدونه میفهمه که ارزشش چیه. اعلموا انه ليس لانفسكم ثمن الا الجنه، ارزشی برای شما پایین تر از بهشت نیست، اونم اون بهشت آخرت و بهشت قیامت. اونجا تو اون بهشت قیامت تازه درجاتی داره که این درجه پایینی بفهمون درجه بالایی چه، خیلی واسش یه جور جهنمی میشه. بالایی ها میبینن پایینی رو، خود این که میبینن یه درجه بالاتر هستن کلی برای اونها نعمت میشه تا برسه به اعلی دیگه. ارزش تک تک ما اینه. حتی تو باقی مونده عمرمونم میشه بریم بهشت رو بخریم، میشه تو باقی مونده نفسای ما این ارزش ها رو داره. اگه یه کسی بفهمه اینجوری، اون وقت خودشو خرج دوتا نگاه، حالا توش هم چند تا لذت بشه میکنه. یه حرفی بزنه، حالا عصبانی شده، دلخور شده دست یک کسی، میزنه اصلا، میگه یه چیزی بشنوه، یه مال حرومی چی، حالا اساسا یه جور دیگه ای فکر میکنه. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. خب بماند، ما اومدیم خلاصه پارسال بگیم، البته یه مطالب دیگه هم گفتیم، همشه وسط راه باز موندیم. اما فردا روز اول محرم و ریان ابن شبیب که دایی معتصم بود، خارزاده شده ناجوری بود، اما این جزو شیعیانه و از ثقات راویان محمد، خیلی شخص جلیل القدر است. میگه اول محرم بود، وارد شدم بر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. حضرت از من پرسیدن که روزه داری امروز؟ روزه گرفتی؟ عرض کردم نه. فرمود که روز اول محرم روزی است که خدا دعای زکریا رو مستجاب کرد. وقتی از خدا درخواست فرزندی کرد، خدا مستجاب کرد دعای او رو، و در مثل چنین روزی ملائکه از ناحیه حق او رو بشارت دادن به یحیی. خب بعد فرمود که فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا. هر کس امروز رو روزه بگیره و دعا بکنه، خدا همونطور که دعای زکریا رو مستجاب فرمود، دعای او رو هم مستجاب میکنه. ثم قال، خب اول محرم و امام رضا هم در یکی از اوصافش هست، سلام در یکی از زیاراتش هست، سلام بر تو ای زنده کننده احزان و غمهای داستان کربلا. این خودش یه جریانی داره که چجوری امام رضا در زنده نگه داشتن روزخونی بر امام حسین چی کارا کرده. این امام رضا که به ابن ابی محمود تو اون روایت داره که فرمود یا ابن ابی محمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا، میدونه روز امام حسین شکا کرده با دلهای ما، اشکای ما همینجور میریزه، دلهای ما کباب شده، آنقدر ما عشق ریختیم که چشمای ما، پلک چشممون دیگه زخم شده. یه امام رضا اول محرم، حالا بعد از توصیه به روزه و دعا، مطلب رو به این طرف برمیگردونه با یه مقدمه. فرمود ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال بحرمته. اونایی که تو جاهلیت بودن، نه دینی داشتن، نه انسانیتی، هیچی نداشتن، اما این مقدار میشد که وقتی محرم میامد اینا احترام ماه محرم رو داشتن، ظلم و قتال رو تو این ماه حرام میکردن. اما این امت چه کردن؟ فما عرفت ها هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها. این امت نه احترام ماه رو داشتن، نه حتی احترام پیغمبرشون رو. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته و سبعون نسائه. انتهى بوثلته. تو این ماه ذریه پیغمبر رو کشتن، زنان پیغمبر رو به ازارت گرد. خیمه آید ذریه پیغمبر رو غارت کردن. فلا غفر الله لهم ابدا. يا ابن شبيب ان كنت باكيا لشيئا فابكي للحسن. اگه خواستی برای چیزی، برای امری گریه کنی، برای حسین علیه السلام گریه کن. چرا؟ فانه ذبح كما يذبح الكبش. غم آنگونه که سر گوزفند رو از بدن جدا می کند، امام حسین رو سر از بدن جدا می کند. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم شبیهون فی الارب. همراه با اون حضرت 18 نفر از اهل بیتش رو کشتن که اونها هرگز در زمین مشابهشون وجود نداشت. و لقد بکت السماوات السبع والارضون لقتله. نه تنها ما میگریم، آسمان های هفتگان، زمین ها همه بر حسین علیه السلام گریستند. نه تنها ما و زمین و آسمان. ولقد نزل الى الارض من الملائکه 4000 لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره شعث غبر الى يقوم المهدي علیه السلام. 4000 ملک از آسمان آمدند برای این که اون حضرت رو یاری کنند، اما زمانی رسید که سر از بدن اون حضرت جدا کرده بودند، اینا کنار قبر اون حضرت هستند تا ظهور امام زمان. جولید مو غبارآلود. در روایات دیگه از که دائما اینا گریه می کنند، حتی وقتی زوار امام حسین وارد حرم اون حضرت می شود، اینا به استقبال زفار می روند. وقتی زفار دعا می کنند اینا آمین می گند. وقتی زفار می خواهند از شهر بیرون می روند اونا بدرقه می کنند. خدایا با بروی امام حسین به همه ما توفیق زیارت مرقد و المزرگوار را هرچه سودتر مرامت بفرمون.